بسم الله الرحمن الرحیم. من، تو، او. ماده وجود.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 76. سقط جنین. سقط جنین به دو نوع است: سقط جنین غیر عمدی و سقط جنین عمدی. با توضیحاتی که در قسمت قبل درباره عوارض حاملگی مانند تهوع، بیار، نازایی، زایمان زود رس داده شد، تصور می‌کنم دلایل سقط جنین غیر عمدی نیز واضح شد. ما در اینجا درباره سقط جنین عمدی سخن می‌گوییم. موضوعی که سال‌هاست جنجال آفرین‌ترین مسئله جوامع و حکومت‌ها و سیاست‌ها بوده است و از اهمیت آن همین بس که نقش بسیار تعیین کننده‌ای در نوع سیاست‌ها و حکومت‌ها و جوامع داشته است. بنابراین داشتن اراده و اختیار در امر سقط جنین تنها بر رابطه خصوصی زن و مرد اثر نمی‌گذارد، بلکه به همان شدت نیز جوامع را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و این خود نشان اهمیت داشتن چنین اراده و اختیاری در بشر است. اختیار نابود کردن جنین. و می‌بینیم افراد و جوامع و حکومت‌هایی که چنین اختیاری را حق بشر می‌دانند، به همان میزان نیز نابودسازی بشر را حق خود می‌دانند. و این حق نشأت گرفته از آن حق است و تنها تفاوت در شرایط بروز چنین اختیاری است. و هنگامی که به زندگی خصوصی این افراد و روابطشان با دیگری دقت می‌کنیم، می‌توانیم به راحتی شاهد چنین شقاوتی باشیم. اختیار در سقط جنین امری خصوصی بین زن و مرد نیست و مبدل به امری جهانی گشته است، زیرا به میزانی که فردی، گروهی و جامعه‌ای نابودی دیگری را حق خود بداند، باور همین حق حتی اگر به عرصه عمل نیز نرسد بر روی جامعه اثری خزنده و پنهانی خواهد داشت. کشورهایی که سقط جنین را قانونی کرده اند، بیشترین جنگ افروزی ها را نسبت به بشریت روا داشتند. و قتل عام بشر را حق خود می دانند که مثال این کشورها، کشورهای غربی و در رأس آن آمریکاست. این که چگونه داشتن اراده و اختیار در سقط جنین مولد شقاوتی در بشر است که نابودی دیگری و نهایتاً جهان هستی را حق خود می داند، سؤالی است که ما قصد پاسخ به آن را داریم. اما قبل از طرح این سؤال باید پرسید جنین چیست که نابودی آن منجر به نابودی محبت بشری است. در واقعیت عملی جنین حاصل رابطه جنسی مرد و زن است. اما آیا در هر رابطه جنسی جنین تولید می شود؟ جواب منفی است. پس در چه نوع رابطه جنسی جنین تولید می شود؟ زنان و مردان در روابط جنسی با یکدیگر بارها تجربه کرده اند که در بسیاری از موارد که نیت به فرزند بوده است، بارداری اتفاق نیفتاده و در بسیاری از موارد که نیت به فرزند نبوده است، بارداری ایجاد شده است. و عموماً خواست خداوند و اراده پروردگار به عنوان بهترین دلیل چنین مواردی مطرح می شود. این که خداوند در چه رابطه ای و در چه مرحله ای از رابطه زن و مرد اراده به خلق جنین می کند، سؤالی است که باید پاسخ داد. گویی اراده پروردگار در تمامی مراحل رابطه زن و مرد یکسان عمل نمی کند. گاهی این اراده بر خلقت است و گاه به عدم خلقت. اما زن و مرد اگر بخواهند خود را مفعول چنین اراده‌ای بدانند، پس باید همیشه فرزند را جبری از سوی پروردگار بدانند. جبری که بر رابطه زن و مرد فرود می آید و در بسیاری از موارد این رابطه را مبدل به شکنجه برای طرفین می کند. ما در اینجا قصد داریم که نشان دهیم چگونه زن و مرد در نوع رابطه‌ای که با هم برقرار می‌سازند دخالتی مستقیم در خلقت پروردگار دارند و اراده آنان جدای از اراده پروردگار نمی‌باشد. آنچه که باعث می‌شود زن و مرد فرزند را جبری از آسمان بدانند این است که خواستن خود را فراموش می‌کنند و همین نسیان اراده آنان را در مقابل اراده پروردگار قرار می‌دهد. البته هنگامی که ما سخن از اراده زن و مرد در خلقت میرانیم، منظورمان اراده ای قلبی است نه ذهنی، که بسا بسیاری از زنان و مردان ظاهرن اراده به فرزند می کنند اما قلبشان کاملا در تضاد با این اراده ذهنی است و بالعکس در بسیاری از موارد قلبن خواستار فرزندند اما ذهنن مخالف آن. آنچه که زنان و مردان را به نسیان در باب ارادشان می رساند این است که عموماً خواسته های ذهنی است که در حافظه بشر باقی می ماند و خواسته های قلبی گاه حتی مجال ورود به ذهن را نمی یابند تا زن و مرد آن را به خاطر آورند. پس واضح شد که جنین تنها حاصل یک رابطه مکانیکی بین زن و مرد نیست. زیرا در بسیاری از موارد با اینکه چنین رابطه مکانیکی بین زن و مرد برقرار است اما جنین حاصل نمی شود. پس علاوه بر رابطه فیزیکی بین زن و مرد باید چیز دیگری نیز در میان باشد تا به خلق جنین منجر شود. آن چیز چیست؟ جنین حاصل پیوند فیزیکی زن و مرد است اما این پیوند فیزیکی در صورتی منجر به خلق جنین می شود که حاصل پیوند قلبی باشد و همیشه در رابطه جنسی زن و مرد چون این پیوند قلبی موجود نیست. پیوند قلبی نیز حاصل راز و نیاز کردن زن و مردی با یکدیگر است. به میزانی که زن و مرد با یکدیگر راز دل می گویند با هم رابطه قلبی برقرار می کنند و جنین نیز به عنوان نشان بیرونی چون این رابطه قلبی ایجاد می شود. بنابراین در پاسخ به این پرسش که جنین چیست؟ باید بگوییم جنین نشانی از پیوند دو قلب است، بالعکس آنچه که همیشه از چشم بیرون قضاوت شده است. و به دلیل همین برداشت ظاهری و مکانیکی از رابطه زن و مرد بوده است که هنوز هم معضلاتی چون نازایی، سقط و امثالهم راه حلی واضح و یقینی نیافته است. زیرا بشر همیشه جنین را حاصل رابطه تنی زن و مرد دانسته است، نه رابطه قلبی زن و مرد. هرگاه رابطه تنی زن و مرد نه بر شهوت و هوس بلکه بر محبت ایجاد شود، جنین هم ایجاد می شود. اگر ما جهان هستی را حاصل عشق پروردگار دانستیم، باید فرزند را به عنوان جلوه‌ای از این جهان هستی نیز حاصل محبت انسانی به انسان دیگر بدانیم. بنابراین زن و مردی که تن به هماغوشی با یکدیگر می دهند، اگر این هماغوشی با محبت همراه باشد، حاصلش فرزند است و اگر نباشد فرزندی نیز به وجود نمی آید. پس کسی که قصد نابودی جنین را دارد به طور واضح به جنگ قلب خود می رود. زیرا جنین تنها نشان بیرونی این پیوند قلبی است و فرد گمان می کند با نابود سازی این نشان بیرونی خواهد توانست این نشانی را که در قلب او توسط دیگری ایجاد شده از بین ببرد. و این یک خودفریبی و دروغی آگاهانه به خود است. هنگامی که دو قلب به یک دیگر پیوند خورد، چون این پیوندی مانند هر پیوند دیگر مسئولیتی را می طلبد و فرد برای فرار از این مسئولیت نشان بیرونی این پیوند را نابود می کند تا بدین گونه به خود و دیگری نشان دهد که گویی هیچ اتفاق نیفتاده است. اما او فراموش می کند که اگر نابودی جنین به عنوان نشان بیرونی کاری ساده است، او با نشان قلب خود چه خواهد کرد و آن را چگونه نابود می سازد؟ زن و مردی که به سبب گریز از مسئولیت در قبال چنین پیوند قلبی اراده بر نابودی جنین می کنند، در واقع به طور آگاهانه قصد دروغ و خودفریبی خود را دارند و این جنگی بر علیه قلب است. آنان در تلاشند تا الفت و محبتی را که در قلبشان نسبت به دیگری ایجاد شده نابود کنند تا در قبال این محبت مسئول نباشند. گریز از مسئولیت منجر به جنگ آنان با قلب خود و نهایتاً نابودی جنین می شود. بنابراین سقط جنین عمدی تنها به واسطه این که موجود زنده‌ای را نابود می کنی گناه نمی باشد، بلکه این گناه خود معلول گناهی بدتر است و آن دروغی است که فرد به خود میگوید. ما همیشه دروغ را به عنوان ام الفساد مطرح کردیم و در اینجا یک بار دیگر ثابت کردیم که سقط جنین به خودی خود گناه نیست، بلکه به دلیل اینکه معلول دروغ فرد به خود است گناه میباشد. بشری که قصد دارد واقعیتی را که در قلبش اتفاق افتاده منکر شود و خود را بفریبد تا بدین گونه از مسئولیت این واقعیت بگریزد، چگونه خواهد توانست در قبال دیگری مسئول و با محبت باشد؟ بشری که آگاهانه و علناً به جنگ قلب خود می رود و قصد نابود سازی دل خود را دارد، چگونه می تواند برای دیگری دل بسوزاند و به نجات دیگری بیندیشد؟ اگر ما دل را در به وجود انسان و کانون روحانیت و احساسات بشری می دانیم، پس کسی که قصد نابود سازی پیوندهای قلبی خود را دارد، به طور واضح قصد نابودی دل خود را دارد. زیرا وی نمی خواهد در هیچ رابطه‌ای مسئول باشد، زیرا مسئولیت از نظر او یعنی اسارت. بی‌دلیل نیست که در جوامع امروزی سقط جنین اینچنین رواج یافته است. زیرا فرد گمان می کند که نابودسازی جنین به عنوان سند بیرونی پیوند قلبی می تواند نشان قلبی آن را نیز از میان ببرد. جنین نابود می شود، اما جنگی که او بر علیه قلبش می کند تا مسئولیت نپذیرد، باعث تبدیل محبت به کینه در دلش خواهد شد. او جنین را به عنوان نشان بیرونی محبت از میان می برد تا مسئولیتی در قبال دیگری نداشته باشد. اما او فراموش می کند که نابودی جنین در برون منجر به تبدیل محبت به کینه در دلش خواهد شد. و بدین گونه او دل پر از محبت خود را و دل پر از روشنایی خود را مبدل به دلی پر کینه و سیاه کرد و چه قساوتی بالاتر از این بشر می تواند نسبت به خود بکند. انسان دل مرده همان انسان بیروح و شیطان صفت است. بشری که این چنین شقیانه با خود می جنگد، پر واضح است که با دیگران چه خواهد کرد و چه خواهد بود. بنابراین اگر آمار سقط جنین در جامعه و حکومتی با آمار جنایت و تبهکاری یکسان است، جای هیچ تعجبی نیست. فردی که این چنین دل خود را نابود می سازد تا به گمان خود آزاد باشد، آیا خواهد توانست با محبت به دیگری بیندیشد؟ زن و مردی که با از میان بردن جنین خود قصد فرار از مسئولیت در قبال یک دیگر را دارند، باید بدانند که چگونه نور و محبت دل خود را به دست خود از میان میبرند و در آن کینه و ظلمت قرار میدهند. و آیا پدر و مادری که به سبب گریز از مسئولیت و یا ترس از آبرو و یا امثالهم قصد نابودی جنین خود را میکنند، با سایر فرزندان خود چگونه؟ بسیاری از زنان و مردان امروز به سبب مسئولیت‌های کاذبی که در بیرون برای خود ایجاد کرده‌اند، فرزند را یک موجود دست و پاگیر و مزاحم می‌دانند که باید از همان ابتدا از شرش خلاص شد تا بتوان به کارهای خصوصی خود رسید. و جنین به عنوان مظلوم‌ترین موجود زنده در درون رحم تسلیم بار به دست این پدر و مادر نابود می‌شود. و آنان با این نابود سازی که در بسیاری از زناشویی ها به طور مکرر اتفاق می افتد، تمامی محبت قلبی نسبت به یکدیگر را نابود می سازند و روز به روز نسبت به هم بیگانه تر و عدوتر می شوند. زیرا نابود سازی جنین به معنای نابود سازی محبت و رابطه قلبی تنها به بیگانگی منجر نمی شود، بلکه همانطور که گفتم محبت را به کینه مبدل می کند و چنین زنان و مردانی پس از مدتی در می یابند که نه تنها یک دیگر را دوست ندارند، بلکه از یک دیگر منزجرند و این عذاب همان گریز از مسئولیت و رابطه قلبی است. آنان جنین را از میان بردند تا به گمان خود راحت تر و آزاد تر و خوشبخت تر زندگی کنند، اما از یاد برده بودند که آزادی معلول محبت و عشق است، نه کینه و انزجار. انسان تنها در اعمال عاشقانه و با محبت خود است که احساس آزادی و خوشبختی می کند و هر عملی که از کینه و انزجار براید تماماً اسارتبار است. آنان با دل خود جنگیدند زیرا پیوند قلبی را اسارتبار می دانستند و آزادی را همان پیروی کردن از هوس‌ها و امیال خصوصی خود. زن شوهرها امروز هر کدام در پی کسب آزادی خصوصی برای خود هستند تا مبادا در این رابطه زناشویی کلاه بر سرشان رفته باشد. و بنابراین زن بیش از مرد فرزند را اسباب اسارت می داند و به همین دلیل عموماً زنان بیش از مردان در تلاش نابودی جنین می باشند. اما نمی دانند که با کشتن دل خود نه تنها آزاد نمی شوند، بلکه روز به روز رنجورتر و ظلمانیتر و اسیرتر می گردند. تبدیل به یک شیء می شوند. منی که فقط تن می شود و بس. این اسارت حاصل ظلمی است که با دل خود کردند. یکی دیگر از دلایل سقط جنین در میان زن و شوهرها مسئله است به نام حفظ آبرو. زیرا داشتن فرزند زیاد امری امولانه و بدوی محسوب می شود و نشان حیوانیت بشر. بشر امروز که بیش از هر دورانی مدعی انسانیت است، برای اثبات چنین انسانیتی باید به دیگران نشان دهد که چگونه بر غریزه جنسی خود فائق آمده است و از حیوانیت خود ارتقا یافته و به انسانیت که مقامی فراسوی غرایز حیوانی است دست یافته است و فرزند به عنوان نشان بیرونی یک رابطه جنسی رسوا کننده چنین ادعایی است، مخصوصا اگر این فرزند در سنین بالا که فرد بیشتر مدعی روحانیت و پاکی و قداست است پدید آمده باشد. ما در اینجا نشان خواهیم داد که چگونه چنین نگرشی از همان ابتدا غلط است و نه تنها انسانیت و لطافت و محبت را در فرد اثبات نمی کند، بلکه گویای حیوانیت و شقاوت و ظلمت در فرد می باشد. زیرا آنچه که باعث رشد هر بشری از حیوانیت به سوی انسانیت است، در ابتدا پذیرفتن واقعیت‌های وجودی خود است. بشر به میزانی که تن خود را به عنوان یک واقعیت می‌پذیرد و از آن نمی‌گریزد و صادقانه با نیازهای غریزی خود روبرو می‌شود، خواهد توانست به اساسی‌ترین و مهم‌ترین راه رسیدن به انسانیت که همان صداقت است، وارد شود و در صراط المستقیم شرافت و قداست و روحانیت قرار گیرد. بشری که نیاز جنسی خود را حقارت می داند و تا جایی که امکان دارد تلاش می کند تا نیاز جنسیش را عاشقانه و عارفانه وانمود کند تا مبادا به واسطه این غریزه کسی او را حیوان بداند، چگونه خواهد توانست با دیگری رابطه دوستانه و صادقانه داشته باشد؟ انسان با انکار غرایز حیوانی خود انسان نمی شود، بلکه بیجان می شود. ما در کتاب ماده وجود تلاش کردیم که نشان دهیم چگونه اکثر عشق‌های امروزی حاصل دروغی است که بشر برای پنهانسازی نیازهای خود ادعا می کند. بشر برای اینکه نگوید نیازمندم می گوید عاشقم، تا بدین گونه نیاز جنسی خود را نیز امری فراسویی و در ورای تن خود علمداد کند. پس زن و شوهری که رابطه جنسی خود را با یکدیگر زشت و حیوانی می دانند و فرزند به عنوان نشان بیرونی چنین رابطه‌ای مایه بی‌آبرویی، باید بدانند آنچه که برای بشر عزت آفرین و شرافت بار است، انکار نیاز و غریزه جنسی نمی باشد. بشر باید ابتدا حیوانیت تن خود را به عنوان غرایز بپذیرد تا توان فرارفتن از حیوانیت را داشته باشد. کسانی که حیوانیت خود را که همان غرایز شکمی و زیر شکمی است در شأن خود نمی دانند و در تلاش برای انکار آن می باشند، نه تنها به سوی انسانیت گامی بر نمی دارند، بلکه روز به روز به سمت شقاوت طی مسیر می کنند. یعنی مقامی که از حیوانیت نازل تر است. بی سبب نیست که در قرآن کریم آمده است اکثر بشر از حیوانات نیز پایین ترند. شاید گفته شود که ما قصد بی ارزش ساختن جهاد نفسانی بشر را داریم، اما در پاسخ می گوییم جهاد نفسانی برای که و به چه نیتی؟ زن و مردی که به قصد تزکیه نفس خود از دنیا به مبارزه با نفسانیت می پردازند بسیار متفاوتند از زن و مردی که برای اثبات قداست و پاکی و روحانیت خود برای دیگران تن به این ریاضت می دهند و به همین دلیل هنگامی که این ریاضت به سبب نیاز غریزی شکسته می شود و فرزندی ایجاد می شود، آنان قداست و پاکی و روحانیت خود را در چشم دیگری در معرض خطر می آورند. پس پر واضح است که چون این جهادی نه تنها پاک کننده نفس نمی باشد، بلکه روز به روز چون این افرادی به گونه ای دیگر و به شکلی پیچیده تر به دنیا آلوده می شوند. و این همان نفاق اخلاقی است. ابتدا بشر باید غرایز جنسی خود را به عنوان نهاده‌ای از سوی خداوند بپذیرد و آن را در شأن بشریت خود بداند و پس از پذیرش چنین واقعیتی و ادای حقوق آن، خواهد توانست با نیت جهاد نفسانی و رشد از مقام حیوانیت به انسانیت با نفس خود به مبارزه پردازد. مبارزه‌ای که نه ظلمی را سبب شود و نه تکبری را در فرد ایجاد کند و نه موجب جنون و جنایت کند. ما در زمینه رابطه جنسی و ادای حقوق آن به طور مفصل در کتاب ماده وجود صحبت کردیم و دیگر اینجا سخنی نمی‌گویم. بنابراین کسانی که فرزند خود را نشان بی‌آبرویی می‌دانند باید باور کنند که چگونه به جنگ تن به تن با خدا پرداختند و چگونه دل را به عنوان کانون محبت مورد ظلم و ستم قرار دادند و نام این جنگ را کسب آبرو نامیدند. اگر گذر از حیوانیت به سوی انسانیت به معنای فرارفتن از ماده به سوی معناست و اگر داشتن فرزند به معنای وجود غریزه جنسی در بشر نشان حیوانیت است و اگر غریزه جنسی واقعیتی نهاده شده در بشر به واسطه خداوند است، پس ابتدا باید این غریزه جنسی پذیرفته شود و سپس فرزند به عنوان نشان پیوند قلبی زن و مرد عبد نهاده شود و بعد فرد خواهد توانست در چنین پذیرش و شکری از حیوانیت به عنوان مادیت به سوی انسانیت به عنوان معنا گامی نهد. ما رشد را همین یگانگی ماده و معنا می دانیم. بشری که بتواند در مادیت خود معنا یابد، توانسته است به این یگانگی دست یابد و این کاملا مغایرت دارد با آنچه که در تمدن امروز و فرهنگ حاکم بر مردم وجود دارد. در این تمدن و فرهنگ، بشر در عین حال که در شدیدترین ابتلا به غرایز و هواهای نفسانی است، در همان حال به طور آگاهانه در حال تحقیر این غرایز می باشد. آنچه که بشر متمدن امروز را این چنین در یوزه غرایز شکمی و زیر شکمی کرده است، همانا تحقیر وی است. در واقع بشر هیچگاه پایین تنی خود را در شأن انسانیت خود ندانسته است و همیشه برای اثبات بالاتنی خود در تلاش بوده است و شاید هیچگاه همچون امروز بالاتنی به واسطه علم و تکنولوژی این چنین ثابت نشده است. اما در چنین اثباتی شکم و زیر شکم روز به روز قحطی زده تر باقی ماندند و بشر نمی داند باید چگونه از شر آن خلاص شود و بدین طریق است که بشر خود را به دو نیمه بالاتنه و پایین تنه شقه کرده است. شقاوت بشر امروز نیز حاصل همین شقه کردن است و بی سبب نیست که شقه و شقاوت هر دو از یک ریشه لغوی هستند. اما آیا این شق کردن رشدی را حاصل کرده است؟ شاید حدود یک قرن از اواسط قرن 19 تا اواسط قرن 20 چون این رشدی به واسطه علوم و تکنولوژی باور شده بود. اما هرچه که این علوم و فنون تجربی تر گشت، بیشتر واضح شد به آن رشد توهمی بیش نبود. و حاصل آن علوم و فنون انسان‌های سرگشته و شقه شده و پوچند که جز قحطی فزاینده در پایین تنه خود هیچ چیزی را احساس نمی‌کنند. قحطی شکمی که به واسطه خوراکی‌ها و کلاه‌های متنوع حاصل از تمدن نه تنها برطرف نشده بلکه شدت یافته است و شهوت جنسی که دیگر برای رضایتش باید دست به شکنجه خود بزند. نادیده انگاشتن پایین تنه و آن را در شأن انسانیت بشر ندانستن نتوانست برای انسان رشدی را ایجاد کند و آنان که فرزند خود را در همان دوران جنینی نابود می کنند تا مبادا به حیوانیت و امیت و بدوی بودن متهم شوند و انسانیت و شرافت آنان زیر سؤال رود، باید بدانند این کار نه تنها آنان را انسان تر نمی کند بلکه با چنین شقاوتی که بر فرزند و تن خود می کنند، خود را از حیوانیت نزول داده و به زیر حیوانیت کشانیدند. داشتن فرزند زیاد باعث بی‌آبرویی نمی شود بلکه کشتن جنین و نابودی آن است که آبروبر است و نشان شقاوت بشر و نشان جنگ تن به تن او با خداوند. پس بیشک کسانی که در باب سقط جنین عمدی ادعای آزادی و آزاد اندیشی دارند و آن را حق بشر می دانند، بهتر است در باب دین و ایمان خود کمی تأمل کنند. آزادی در باب سقط جنین بزرگترین نشان کفر بشر است و حکومت و دولتی که می خواهند هم برای عقب نیفتادن از تمدن رأی به این آزادی دهند و هم می خواهند تابلوی دین و ایمان علم کنند، بهتر است بدانند به چه نفاق هولناکی گرفتار شدند. پدر و مادرانی که نماز می خوانند و روزه می گیرند و در این حال مدعی آزادی سقط جنین هستند، به دروغ و فریب بزرگی مبتلا گشتند. کفری که مدعی دین است، ظلمتی که مدعی روشنی است، اسارتی که دم از آزادی می زند و شقاوتی که از عشق سخن می گوید. واضح است که ادعای انسان دوستی و نجات بشریت با وجود دادن چنین حقی به بشر، چه امر مضحک و مسخره است. بشری که دل خود را نابود می سازد تا مسئول آن نباشد، چگونه می تواند به بشریت عشق ببرزد و خود را مسئول کل جهان بداند؟ حکومت ها و دول ها و افرادی که در تلاشند تا سقط جنین را به عنوان قانونی وارد اساسنامه حکومتی کنند و به همان میزان خود را ناجیان بشریت و دلباختگان آن بدانند، رسوای عالمند. اما از فرط فریب خود دیگر این رسوایی را نمی بینند. پدران و مادرانی که این گونه دلهای خود را جایگاه کینه و ظلمت کرده اند، با فرزندان دیگر خود چه خواهند کرد؟ سخن گفتن از عشق والدین به فرزند و محبت مادری در اینجا سخنی تلخ و گزنده است، زیرا بسیار رسوا گشته است. و زن در اینجا نه تنها به این دلیل که یک سوی رابطه قلبی است، بلکه به سبب اینکه جایگاه عینیت یافتن این پیوند می باشد، در امر سقط جنین بیش از مرد صدمه می بیند. این صدمه هم در شکل بیرونی آسیبی است که او آگاهانه و با اراده به تن خود وارد می سازد و هم آسیبی است که به دل و روح خود وارد می سازد و مرد در اینجا بیشتر نقش حامی و کناره ای را بازی می کند. و چون دل زن است که کانون محبت و مهر مادری است، پس زن در چنین عملی بیش از مرد به عذاب کینه و شقاوت مبتلا می شود و مهر مادری را در خود از بین می برد. زن در بسیاری از موارد جنین خود را از میان می برد تا به نظر خود به فرزندان دیگرش بیشتر رسیدگی کند و مادریت بیشتری را به آنان برساند. اما گویی نمی داند که در چنین عملی دیگر مادریتی باقی نمی ماند که بخواهد خرج دیگران شود. مهر و محبت و مادریت کالایی کیلویی نیست که ورود دیگری میزان آن را برای بقیه کاهش دهد، بلکه جریانی در قلب است که با شدت یافتنش شدیدتر می گردد. پس زنی که جنین خود را می کشد تا برای بقیه مادرتر باشد در اشتباهی بزرگ است. کافی است برای اثبات گفته ما کمی به مادریت زنان قدیم که هر کدام تعداد زیادی فرزند داشتند و مادریت زنان امروز که هر کدام تعداد اندکی فرزند دارند بنگریم. ظاهراً دلیل عاشقانه و انسان دوستانه سقط جنین این شعار است: فرزند کمتر، زندگی بهتر. و سال هاست که زن و مرد برای دست یافتن به این زندگی بهتر در مبارزه ای شدید با دل خود قرار گرفتند تا مثلا بتوانند به فرزندان اندک خود توجهی بیشتر مبذول دارند و این توجه نیز انجام شد. اما آیا می توان حتی اندکی آن را زندگی بهتر نامی؟ آنچه که امروزه بر این خانواده های متمدن و راحت از باب دنیوی حاکم است، تنها بیگانگی و بیمهری است، زیرا همان تعداد اندک نیز دیگر طاقت همزیستی در زیر یک سقف را ندارد. قرار بود با کم شدن فرزندان محبت و توجه والدین به دیگر فرزندان افزایش یابد، اما نه تنها این افزونی صورت نگرفت، بلکه همان اندک محبت نیز از میان رفت و حال زن و مرد و فرزندی باقی مانده اند که به دنبال بهانه‌ای برای گریز از خانه اند تا شاهد این همه بیگانگی و بیمهری نباشند. زنی که با قساوت کامل جنین خود را از میان میبرد تا آزادتر و خوشبختتر زندگی کند، باید در باب ادعای مادریت خود کمی تأمل کند. مهر مادری اجر از خودگذشتگی زن است. زنی که تنها برای هوس‌های خود و امیال خصوصی خود با تن و دلش می‌جنگد، چگونه می‌تواند مدعی داشتن چنین مهری در دل خود شود؟ 1. سقط جنین و رابطه زن و مرد، نابودسازی هوی رابطه. زن با تمام وجود به ناگاه احساس می‌کند که باردار شده است و هراس او را در بر می‌گیرد. گویی الهام غیبی او را از حادثه شومی آگاه می کند. حادثه ای که همیشه ترس از وقوع آن باعث می شود که زن نتواند در رابطه جنسی کاملا خود را رها سازد. و حال با تمامی مراقبت هایی که انجام داده است، حاملگی اتفاق افتاده و دیگر مجالی برای پشیمانی و حسرت نیست. باید کاری کرد و تا دیرتر نشده جلوی پیشرفت این نقصان را گرفت. لازم نیست که زن در انتظار سرزنش مرد باشد، زیرا قبل از آن زن خود را سرزنش کرده است. با تمام این که علم پزشکی مسئولیت تشکیل تخم را به طور مساوی بین زن و مرد تقسیم کرده است، اما باز هم این زن است که در قبال تمام حاملگی‌هایش خود را مسئول احساس می‌کند. و اگر حاملگی ناخواسته باشد، پس این زن است که بیشترین احساس گناه را خواهد داشت. زیرا به محض اینکه نطفه جنین در رحم زن بسته شد، زن جنین را تماماً از آن خود می‌داند. این دانستن نه امری ذهنی بلکه امری غریزی است، اما این دانستن مانع ایجاد کینه در دل زن نسبت به مرد نخواهد شد. مردی که برای لحظه‌ای لذت زن را به چنین مهلکه‌ای انداخته است و حال خود سبکبار و آزاد گام برمی‌دارد و زن نه تنها بار روانی این فاجعه بلکه بار جسمانی آن را نیز بر دوش می‌کشد و مرد حتی اگر بسیار هم مسئول باشد نمی‌تواند بیش از نقش کناره‌ای در این ماجرا بازی کند. به هر حال در هر رابطه جنسی زن خود را مفعولی می‌یابد که نه تنها لذتی را که در این هماغوشی برده است در قیاس با مرد اندک است، بلکه عوارض و خطرات این هماغوشی نیز در تن اوست که بروز می کند. تمامی این آگاهی ها کفایت می کند تا زن هم از مرد منزجر شود و هم از تن خود. مردی که به واسطه مردانگیش زنانگی زن را پدید آورده است، بیشک اگر مردی وجود نداشت، تن زن نیز این چنین حقیر و مفلوک نمی بود. تنی که هم باید به مرد لذت دهد و هم خطرات این لذت را بردوش کشد. نفرت زن از تن خود معلول نفرت زن از مرد است. او نه تنها از مرد خود بلکه از تمامی مردان منزجر است، زیرا تن او به عنوان یک زن در قبال تمامی مردان عمل کردی یکسان دارد و همه مردان نیز یکسان به تن او می نگرند. پس پر واضح هست که با پیدایش چنین نفرتی زن چه فاصله ای را از مرد خود بگیرد. اما جنبه دیگری که باعث جدایی زن از مرد می شود این است که پیدایش چنین نطفه‌ای تمامی عیش رابطه را میان زن و مرد نابود می سازد. آنچه که رابطه ای را بین مردان و زنان جاهل لذت بخش و شادی آفرین می کند بازیگری، عیاشی و هوسبازی رابطه است و به میزانی که رابطه ای به سمت جدیت و مسئولیت سوق می کند، لذتها و خوشیهای رابطه از میان می رود و به همین دلیل است که رابطه زناشویی همیشه تلخترین و تراژیکترین رابطه های انسانی است. زیرا جدیت و مسئولیتی بیش از سایر روابط را با خود دارد. بنابراین وقوع بارداری به ناگاه مرد و زن را از نشئگی و بیخودی رابطه خارج می کند و آنان را مواجه با حادثه‌ای بسیار جدی می سازد. پیدایش جنین. این حادثه دیگر به زن و مرد اجازه نمی دهد که بار دیگر در قبال هم به بیخودی و نشئگی و فراموشی دست یابند. و اگر زن و مرد بخواهند باز هم به شدت قبل بازیگری را ادامه دهند، برای ادامه این بازی نیازمند مواد نشئه‌زا و مستی آور بیشتری می باشند. زیرا حتی اگر آنان ذهنیت خود را به واسطه این مواد کاملا کرخت کرده باشند، اما تن آنان هوشیار گشته و اجازه لذتی مانند گذشته را به آنان نمی‌دهد، مگر آنکه به واسطه مصرف بالاتر مواد مخدر و مستی آور تن خود را از هوشیاری خارج کنند تا کمی به لذت و عیش گذشته در رابطه با هم دست یابند. به هر حال آنچه که بر رابطه زن و مرد واقع شده است جدیت است و زن و مرد به میزانی که نمیخواهند تسلیم این جدیت شوند و میخواهند بازیگری و عیاشی و هوسبازی را ادامه دهند، از اینکه این جنین ادامه این هوسبازی را ناممکن ساخته است، هم از یک دیگر کینه می کنند و هم نسبت به جنین کینه می کنند. کینه ای مشترک و این کینه هر دو را به سوی عملی واحد که سقط جنین است می کشاند. حال که عیش و هوس ما را از میان برده و نابود کرده است، ما هم او را نابود می کنیم. این ندای درونی زن و مردی است که مبادرت به سقط جنین می کنند. جنینی که آنان را به مسئولیت می خواند و حال برای این که زن و مرد بتوانند بار دیگر به هوس‌ها و امیال خود بپردازند، باید هرچه زودتر از شر این فاجعه خلاص شوند. به هر حال چه سقط جنین موفقیت آمیز باشد و جنین نابود شود و چه موفقیت آمیز نباشد و جنین باقی بماند، تفاوتی نمی کند. زیرا رابطه زن و مرد به ورطه دیگری کشانیده شده و یا آنان تسلیم آن خواهند شد و یا این که تصمیم می گیرند برای ادامه عیاشی به جای دیگر و رابطه دیگر بروند. آنچه که مرد را به سوی سقط جنین می کشاند، نه نفرت از خود به عنوان مرد و نه نفرت از زن به عنوان زن است، بلکه مرد همیشه بچه را موجودی خلاف هوس و عیش خود می داند. موجودی که حتی در موارد خوب نیز تمامیت زن را از وی خواهد گرفت و باعث از میان بردن لذت رابطه خواهد بود. چه مرده و چه زنده. و چون پدریت هیچگاه هویتی جذاب برای مرد نبوده و نیست، پس هرگاه که جنین با وجودش رابطه ای را به نابودی می کشاند، باید هم از نظر مرد نابود شود. آنچه که باعث شده مردان بیش از زنان به سقط جنین بیندیشند و بیش از زنان در مهیا کردن شرایط آن، چه قانونی و حکومتی و چه در جامعه و خصوصی در تلاش باشند، اینه قدیمی مردان نسبت به فرزندان در قبال زن است. مرد همیشه زن را تماماً از آن خود می خواهد و بچه این تمامیت را در هم می شکند و زن را از مرد می ستاند. پس اگر بتوان از همان ابتدا این دشمن را در نطفه خفه کرد، بسیار عالی و مطلوب است. چون این مردی به سوی نابودی ذات خود می رود و هرگز دارای هویت نمی شود، حتی اگر رهبر یک جامعه باشد. 2. سقط جنین و عوارض جسمانی آن برای زن. کینه ای که زن نسبت به تن خود و زنانگی خود می یابد، زن را وادار می کند تا براحتی تن خود را تسلیم انواع شکنجه ها و سلاخی های گوناگون کند تا هرچه زودتر از شر این میهمان ناخوانده خلاص شود. آنچه که زن را راضی می سازد تا این چنین آرام و با رضایت و با اراده خود به سوی این شکنجه ها برود و تن خود را پاره پاره کند، تنها کینه ایست که نسبت به تن و زنانگی خود احساس می کند. حال که تن او این چنین به او خیانت کرده و باعث این همه رنج و فلاکت وی شده است، پس باید تنبیه شود. و چون در میان ارگانهای موجود در تن زن این رحم است که زنانگی زن را ایجاد می کند و هموست که باعث تمام بدبختی های زن شده است، پس بیشترین ضربات و شکنجه ها نصیب همو می شود. زن بسته به شرایطی که زیست می کند و امکاناتی که دارد، رحم خود را تنبیه می کند. گاه با فرو کردن سیخی، گاه به واسطه جراحی های متفاوت مانند گورتاژ و امثال هم، گاه با پرتاب کردن خود از ارتفاعات و گاه با زدن ضربات سنگین به ناحیه زیر شکم و لگن. تمامی اینها و بیشمار اشکال دیگر انواع شکنجه‌هایی است که زن به رحم و نهایتاً تن خود وارد می‌سازد تا انتقام خود را از زنانگیش گرفته باشد. به هر حال چه این شکنجه‌ها و سلاخی‌ها به سقط جنین منجر شود و چه نشود، زن پس از آن دارای رحمی بیمار و رنجور در درون خواهد بود. عموماً اکثر این زنان دچار خونریزی‌های مکرر و دردهای شدید لگنی و عفونت‌های پیوسته رحمی خواهند بود. چه بسیار مواردی که صدمات وارده بر رحم آنقدر شدید است که منجر به برداشتن رحم در زن خواهد شد و یا اینکه دیگر آن رحم نخواهد توانست جنینی را در خود جای دهد و تا پایان عمر نازا خواهد شد. در مواردی نیز وارد کردن این صدمات منجر به مرگ زن می شود. اجسام خارجی که زن وارد رحم خود می کند تا به واسطه آن جنین را زخمی و نهایتاً سقط کند، گاه منجر به شوک عفونی در زن می شود که باعث مرگ زن خواهد شد و یا خونریزی های غیر قابل کنترلی که مرگ را سبب می شود. گاه نیز وارد کردن این ضربات به هر شکلی باعث ناقص کردن جنین که اندامی و مغزی خواهد کرد و بدین گونه زن و مرد را مواجه با فرزندی ناقص الخلقه می کند. فرزندی که وجودش همچون زجری پیوسته بر روی زندگی زن و مرد سایه می افکند. این پر واضح است که چرا عوارض روحی و روانی و جسمانی سقط جنین از همان ابتدا بیشتر زن را در بر می گیرد نه مرد را. این عوارض عذابی است از سوی خداوند که بر زن فرود می آید. این که مرد به سقط جنین در زن مبادرت کند به واسطه این که پدریت به عنوان غریزه در مرد نمی باشد، گناه مرد را از زن کمتر خواهد کرد. وجود غریزه مادری در زن، زن را نسبت به جنین مسئول تر می کند و به همین دلیل سقط جنین گناه بیشتری برای زن خواهد بود تا مرد. و تمامی بیماری ها و رنج هایی که زن متحمل می شود در واقع عذاب چنین گناهی است که او انجام داده است. و اگر تمامی تلاش های مرد در رابطه با زن، حفظ زن و تصاحب تمامیت زن است، پس از دست دادن زن و ایجاد کینه در دل زن نسبت به مرد عذابی است که مرد به واسطه سقط جنین با آن مواجه خواهد شد. به هر حال زن و مردی که جنین را نابود می کنند با این نابودی در واقع رابطه خود را با هم نابود ساختند و این نابودی عذاب آن نابودی است. اگر ارگان تناسلی و خاصاً رحم در زن نشان و عینیت مادی زنانگی اوست، از هر گونه جراحت در این ارگان نشان بیرونی جراحت روح زنانه در زن است. زنانیتی که همچون مادیتش بیمار است و باید تیمار شود. زنی که خود عمدن و با آگاهی و اراده دست به سلاخی رحم خود میزند، در واقع آگاهانه روح زنانه خود را به سلاخی کشانیده است و آن را از سلامت خارج کرده است. جراحات موجود در رحم زن در این حال که تن زن را همیشه رنجور و بیمار نگه می دارد، نشان بیرونی از جدال زن با زنانیت خود است و به میزانی که زنی خواهان نجات خود باشد می تواند به واسطه همین نشان بیرونی راه سلامت را در خود طی کند و این بیماری های رحمی خود را عینیت جدال خود با زنانگی بداند و با تسلیم بودن و پذیرش زنانیت هم روح خود را از این شق شدن و شقاوت برهاند و هم تن خود را به سلامت برساند. بسم الله الرحمن الرحیم. من، تو، او. ماده وجود. مؤلف دکتر علی اکبر خانجانی. صفحه 76. سقط جنین. سقط جنین به دو نوع است. سقط جنین غیر عمدی و سقط جنین عمدی. با توضیحاتی که در قسمت قبل درباره عوارض حاملگی مانند تهوع، بیار، نازایی، زایمان زود رس داده شد، تصور می‌کنم دلایل سقط جنین غیر عمدی نیز واضح شد. ما در اینجا درباره سقط جنین عمدی سخن می‌گوییم. معضلی که سال‌هاست گنجال‌آفرین‌ترین مسئله جوامع و حکومت‌ها و سیاست‌ها بوده است و از اهمیت آن همین بس که نقش بسیار تعیین کننده‌ای در نوع سیاست‌ها و حکومت‌ها و جوامع داشته است. بنابراین داشتن اراده و اختیار در امر سقط جنین تنها بر رابطه خصوصی زن و مرد اثر نمی‌گذارد، بلکه به همان شدت نیز جوامع را تحت تأثیر خود قرار می دهد و این خود نشان اهمیت داشتن چنین اراده و اختیاری در بشر است. اختیار نابود کردن جنین. و می بینیم افراد و جوامع و حکومت هایی که چنین اختیاری را حق بشر می دانند به همان میزان نیز نابود سازی بشر را حق خود می دانند. و این حق نشأت گرفته از آن حق است و تنها تفاوت در شرایط بروز چنین اختیاری است. و هنگامی که به زندگی خصوصی این افراد و روابطشان با دیگری دقت می کنیم، می توانیم به راحتی شاهد چنین شقاوتی باشیم. اختیار در سقط جنین امری خصوصی بین زن و مرد نیست و مبدل به امری جهانی گشته است. زیرا به میزانی که فردی، گروهی و جامعه‌ای نابودی دیگری را حق خود بداند، باور همین حق حتی اگر به عرصه عمل نیز نرسد، بر روی جامعه اثری خزنده و پنهانی خواهد داشت. کشورهایی که سقط جنین را قانونی کرده اند، بیشترین جنگ افروزی ها را نسبت به بشریت روا داشتند. و قتل عام بشر را حق خود می دانند که مثال این کشورها، کشورهای غربی و در رأس آن آمریکاست. این که چگونه داشتن اراده و اختیار در سقط جنین مولد شقاوتی در بشر است که نابودی دیگری و نهایتاً جهان هستی را حق خود می داند، سؤالی است که ما قصد پاسخ به آن را داریم. اما قبل از طرح این سؤال باید پرسید جنین چیست؟ که نابودی آن منجر به نابودی محبت بشری است. در واقعیت عملی، جنین حاصل رابطه جنسی مرد و زن است. اما آیا در هر رابطه جنسی جنین تولید می شود؟ جواب منفی است. پس در چه نوع رابطه جنسی جنین تولید می شود؟ زنان و مردان در روابط جنسی با یکدیگر بارها تجربه کرده اند که در بسیاری از موارد که نیت به فرزند بوده است، بارداری اتفاق نیفتاده و در بسیاری از موارد که نیت به فرزند نبوده است، بارداری ایجاد شده است و عموماً خواست خداوند و اراده پروردگار به عنوان بهترین دلیل چنین مواردی مطرح می شود. این که خداوند در چه رابطه‌ای و در چه مرحله‌ای از رابطه زن و مرد اراده به خلق جنین می کند، سؤالی است که باید پاسخ داد. گویی اراده پروردگار در تمامی مراحل رابطه زن و مرد یکسان عمل نمی کند. گاهی این اراده بر خلقت است و گاه به عدم خلقت. اما زن و مرد اگر بخواهند خود را مفعول چنین اراده ای بدانند، پس باید همیشه فرزند را جبری از سوی پروردگار بدانند. جبری که بر رابطه زن و مرد فرود می آید و در بسیاری از موارد این رابطه را مبدل به شکنجه برای طرفین می کند. ما در اینجا قصد داریم که نشان دهیم چگونه زن و مرد در نوع رابطه ای که با هم برقرار می سازند دخالتی مستقیم در خلقت پروردگار دارند و اراده آنان جدای از اراده پروردگار نمی باشد. آنچه که باعث می شود زن و مرد فرزند را جبری از آسمان بدانند این است که خواستن خود را فراموش می کنند و همین نسیان اراده آنان را در مقابل اراده پروردگار قرار می دهد. البته هنگامی که ما سخن از اراده زن و مرد در خلقت می رانیم، منظورمان اراده ای قلبی است نه ذهنی. که بسا بسیاری از زنان و مردان ظاهرن اراده به فرزند می کنند، اما قلبشان کاملا در تضاد با این اراده ذهنی است و بالعکس. در بسیاری از موارد قلبن خواستار فرزندند، اما ذهنن مخالف آن. آنچه که زنان و مردان را به نسیان در باب ارادشان می رساند، این است که عموماً خواسته های ذهنی است که در حافظه بشر باقی می ماند و خواسته های قلبی گاه حتی مجال ورود به ذهن را نمی یابند تا زن و مرد آن را به خاطر آورند. پس واضح شد که جنین تنها حاصل یک رابطه مکانیکی بین زن و مرد نیست. زیرا در بسیاری از موارد با اینکه چنین رابطه مکانیکی بین زن و مرد برقرار است، اما جنین حاصل نمی شود. پس علاوه بر رابطه فیزیکی بین زن و مرد، باید چیز دیگری نیز در میان باشد تا به خلق جنین منجر شود. آن چیز چیست؟ جنین حاصل پیوند فیزیکی زن و مرد است، اما این پیوند فیزیکی در صورتی منجر به خلق جنین می شود که حاصل پیوند قلبی باشد و همیشه در رابطه جنسی زن و مرد چون این پیوند قلبی موجود نیست. پیوند قلبی نیز حاصل راز و نیاز کردن زن و مردی با یکدیگر است. به میزانی که زن و مرد با یکدیگر راز دل می گویند، با هم رابطه قلبی برقرار می کنند و جنین نیز به عنوان نشان بیرونی چنین رابطه قلبی ایجاد می شود. بنابراین در پاسخ به این پرسش که جنین چیست، باید بگوییم جنین نشانی از پیوند دو قلب است، بالعکس آنچه که همیشه از چشم بیرون قضاوت شده است. و به دلیل همین برداشت ظاهری و مکانیکی از رابطه زن و مرد بوده است که هنوز هم معضلاتی چون نازایی، سقط و امثال هم راه حلی واضح و یقینی نیافته است. زیرا بشر همیشه جنین را حاصل رابطه تنی زن و مرد دانسته است، نه رابطه قلبی زن و مرد. هرگاه رابطه تنی زن و مرد نه بر شهوت و هوس بلکه بر محبت ایجاد شود، جنین هم ایجاد می شود. اگر ما جهان هستی را حاصل عشق پروردگار دانستیم، باید فرزند را به عنوان جلوه‌ای از این جهان هستی نیز حاصل محبت انسانی به انسان دیگر بدانیم. بنابراین زن و مردی که تن به هم آغوشی با یکدیگر می‌دهند